أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دیگه به پایان کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن الحمدلله رسیدیم و این بحثی که امروز خواهیم داشت تتمه مبحث هست. مهمترین بحثی هم که اینجا داریم و برای آقا مهم بوده همین جلسه 25شون، جلسه 26 به بعد رو خود ایشون میفرماد که اون بحث‌های اساسی و اصلی ما نیست و به یه نوعی فرع مطالبی که اینجا خوندیم، گرچه اون بحث هم خودشون در جای خودشون مهمن، ما هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد بهش. در بحث درس 25م ایشون دوباره یک توضیح مجددی میدن نسبت به بحثی که پیش از این مطرح کردیم. بعد یه بحث خیلی مهمی میکنن در مورد این که دقیقاً نسبت انسان و ولی باید به چه شکلی باشه و به چه شکلی صورت بگیره. ابتدایشون همون ولایت منفی و مثبت نفی غیری و اثبات درون جامعه رو مطرح میکنن. شما فهمان که یعنی ما حاصل بیانشون اینه، ما سه تا وجه اساسی برای ولایت داریم. یه وجهش اتحاد و خلل ناپذیری و استحکام درونی مؤمنین هست که اینجا اون روایت رو میارن که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم که مثل الجسد، که این روایت از پیغمبر اون بنی آدم از اعضای یکدیگران از این در اومده که شاید متحری جا به جا نقد میکنه سعدی رو که رسول الله نفرموده بود بنی آدم اعضای یکدیگران، فرموده بود مؤمنین مثل اعضای بدن هم. و دلیل داره این معنا، مؤمنین هم که همه عضوهای یک بدن میشن به خاطر روح ایمانیشون. حالا تو بحث شهید مطهری میتونید پیدا بکنید و مطلب الان ای حال مؤمنین یک جسد واحدن، یه جسم واحدن، همه اجزاء ایمانی مؤمنی باید به هم ربط داشته باشه. نظام محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این شدت علی الکفار و رحمت بینهم، این اون دو وجه اساسی ولایتی که عرض کردیم، یکی سلب و نفی غیر. البته آقا فرمود نه اینکه قطع ارتباط بشه، نه همجبهی با اونها نشیم، نه اینکه دشمن اونها بشیم یا خدمت شما که عرض بکنم با اونها کامل قطع رابطه کنیم و منزوی باشیم، بلکه به این معنا که صف بندی ما با اونها روشن باشه و همجبهه و هم مقصد با اونها نشیم. جبهه ما درون وادی مؤمنین، جبهه ما درون حسن اسلامه، خیلی مهمه. و مجموعه مؤمنین مثل یه بدن واحدن، نسبتشون با هم، زندگیشون با هم، حیاتشون با هم مثل هم. از اینجا آقا میفهمد که اساساً این حیات درونی و سلب بیرونی اتفاق نمیفته مگر با یه ولایت عمودی، یعنی این جامعه حالا کلش باید یک اتصالی داشته باشه با یک ولیی بالا سر جامعه، وگرنه اساساً اون همصفی و همجبهگی درونی اصلا اتفاق نمیفته، رخ نمیده، محقق نمیشه. زمانی اون همصف شدن و همجبهه شدن و هم مسیر شدن درونی اتفاق میفته که چه اتفاقی بیفته؟ کل این اعضا به یک مغز واحد وصل بشن. حالا آقا تعبیر قلبم میکنه، بگه بطن و قلب واحد بسشن. ببینید آن مرکزی که در بطن جامعه و متن جامعه اسلامی همه جناح ها را اداره می کند، هر کسی را به کار لایق به شأن خودش مشغول می کند، از تعارض ها جلوگیری می کند، نیروها را به یک سمت هدایت می کند، او باید از سوی خدا باشد، باید عالم باشد، آگاه باشد، مأمون و مسئول باشد، باید یک موجود تبلور یافته ای از تمام عناصر سازنده اسلام باشد. چون وقتی که نگاه امت اسلام به یه نفره، او باید بازتاب دهنده تمام تعالیم اسلامی باشه، وگرنه ناقصه، وگرنه نمیتونه وحدت بخش باشه، وگرنه نمیتونه وحدت بخش ایمانی باشه. چون تا او متجلی نکرده باشه تعالیم اسلام رو در خودش، چطوری میخواد متجلی کنه در عرصه جامعه؟ باید مظهر قرآن باشد. اسم او را چه میگذاریم؟ اسم او را میگذاریم ولی. پس ولایت در جامعه اسلامی با آن دو صورتی که عرض کردم ایجاب میکنه، که هم سلبیش هم ایجابیش، که ولیی در جامعه وجود داشته باشه. دوستان خیلی جالبه ها، آقا از اندیشه اجتماعی اسلام و نسبتی که در اسلام بین افراد محقق میشود از اونجا چی رو نتیجه گرفته؟ اون ولایت طولی رو و عمودی رو، اون از اینجا نتیجه گرفته. خیلی این اساسا میگه این ولایته برای چیه؟ برای اینکه اعضای این جامعه حیثیت و هویت جمعیشون رو بتونن حفظ کنن. و در این حیثیت و هویت جمعی که چی اتفاق میفته؟ اون کارخانه انسان سازی که هدف انبیا بود. لذا ولی کارش اینه که این کارخونه رو که شکل پیدا کرده توسط نبی این رو ادامه بده. بعد آقا از همین جا میره سمت مسئولیت اجتماعی، میگه حالا این که تو فکر کنی در یه جامعه ای که پیوندها اتفاق نیفتاده، هنوز اون هویت اجتماعی محقق نشده، این که فکر بکنی در این جامعه میتونی یک ارتباط شخصی با امام و ولی برقرار کنی، آیا همین کافیه؟ آیا در یک جامعه بی ولایت، ولایت فردی و شخصی تو کافیه؟ آیا تبلور شخصی این ولایت در این که عشق میریزی، تلاش میکنی مجلسی برپا کنی، دو مجلس عبدالله عشق میریزی، همین کافیه؟ یا نه، یا تو وظیفه داری که اگر این مجلس رو برپا میکنی، اگر این کارها رو میکنی، اساس ولایت رو برپا کنی و زندگی انسان رو بر اون اساس رقم بزنی. ازای ایشون میفهماد ولایت فقط این نیست که تو مجلس روزه عشق بریزی یا تو مجلس شادی مراسم بگیری. ایشون میگه بالاتر از اینه. لذا تو وظیفه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی داری نسبت به ولایت. یعنی چی؟ یعنی بتونی این اتحاد و ارتباط رو به صورت عرضی بین مؤمنین تا اون جایی که میتونی و به صورت طولی بین مؤمنین و کی؟ امام برقرار کنی. لذا یکی از اساس اون مطالبی که در جلسات قبل در مورد شکست یا پیروزی انبیا بحث می‌کردیم که صبر و استقامت بود یا نبود، به خاطر این بود که اساساً این ولایت رو افراد نمی‌رفتن بستش بدن. بعضیا قانع بودن به وضعیت شخصی خودشون در ولایت. دقت می‌کنید؟ و این کافی نبود. لذا آقا از اینجا یک تصویری از ولایت مطرح می‌کنه که خیلی اساسیه. صفحه 565 شاید به نوعی این هم یکی از پاراگراف ها و جملات مهم کل این کتاب باشه. ببینید ولایت در یک انسان به معنای چیست؟ به معنای وابستگی فکری و عملی. ایشون چند تا مرحله برای آدم دارای ولایت مطرح میکنه. یک، او میگه باید این فرد ولی رو بشناسه. ببینید اواخر همین پاراگراف، باید ولی رو بشناسه، فکر ولی را بداند. خیلی مهم شده. یعنی وقتی که شناختهش، فقط اینه که خب فخ اینه ولی این آقای زید ابن بکره، آقای ایکس، تمام. نه، خب این آقای ایکس بشناسهش، فکرشو، به چی اندیشش چیه، چه کار میخواد بکنه، فکر او را بشناسد. این دو، ولی رو بشناسه بعد فکرشو، با ولی هم فکر بشه، چون بعضی فکر میتونن بشناسن مقاومت فکری کنن، کافی نیست. تو باید هویت فکری تو منطبق بر ولی کنی. ولی رو بشناسه، فکرش رو بشناسه، با او هم فکر بشه. سوم، چهارم، عمل ولی رو بشناسه علاوه بر فکر. یعنی چی؟ یعنی انعکاس عملی این اندیشه برای او چیه؟ عمل ولی رو بشناسه، با ولی هم عمل بشه. آقا من هم فکر باشم عملش هم بشناسم کافیه؟ نه، تو میتونی هم فکر سید شهدا باشی بدون اینکه میخواد روز عاشورا چه کار میکنه، ولی نری اونجا بجنگی، هم عمل نشی. لذا باید هم عمل بشی. پنج و شش، دنبال او راه بیفتی، حرکت کنی به دنبال او. اینجاست که آقا میفهمد خودش را فکرن و عملن پیوسته با ولی کند. آقا میگه انسان دارای ولایت اینه. حالا کی دارای ولایته؟ میگه کی جرأت داره دستشو بلند کنه اینو بگه؟ که ما امیرالمومنین رو میشناسیم، فکرش رو میشناسیم، هم فکر شدیم با او، عملش رو میشناسیم. هم عملی، هم عمل خیلی سخته، هم عمل شدیم با او، دنبال او داریم را میفتیم. واقعا اتفاق افتاده؟ پس انسان دارای ولایت یعنی این انسان. خب جامعه دارای ولایت چی؟ صفحه بعدش، و اما ولایت یک جامعه به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولا مشخص باشد. ولی که مشهور که نمیشه ولایت جامعه که، و معلوم باشه که بدانند که این است ولی، مردم بدونن که ولی اینه. این یک. ثانیاً منشأ و الهام بخش همه نیروها، نشاطها، فعالیت‌های آن جامعه این ولی باشه. یعنی جامعه با او هم آوا باشه در همه عرصه‌هاش. قطبی باشد که همه جویی‌ها و سرچشمه‌ها از او سرازیر می‌شود. مرکزی باشد که همه فرمانها را او میدهد، خیلی مهمه این عبارات ها، و همه قانونها را او اجرا میکند، نقطه ای باشد که همه رشته ها و نخ ها به آنجا برگردد، همه به او نگاه کنند، همه دنبال او بروند، موتور زندگی را او روشن کند، در این جامعه راننده و پیش قراول کاروان زندگی در جامعه او باشد. این جامعه جامعه دارای ولایت است. این جامعه جامعه دارای ولایت که این ببینید جامعه ای که در تمام ابعادش مشی ولی رو به خودش میپذیره، رنگ ولی رو به خودش میپذیره، این میشه جامعه دارای ولایت که متشکل. اصلا چرا این اتفاق برای اون جامعه میفته؟ چون از افراد دارای ولایت شکل میگیره. نکته جالب همین، آقا میفرماد که جامعه نبوی 25 سال بعد از پیغمبر دارای ولایت نبود. این اتفاق که در شراشر جامعه و در سراسر جامعه اون فکر و عمل ولی حقیقی رخ بده بود، بله، ایشون میگه ابوذر ولایت شخصی داشت، سلمان ولایت شخصی داشت، ولی محقق نمیشد تا زمانی که امیرالمومنین به خلافت رسید، وگرنه این اتفاق نیفتاد. دقت میکنید؟ یعنی در همان زمانی اتفاق نمیفتاد. پس این ولایت، این هویت ولایت، این تمرکز در ولایت با این معنایی که داریم عرض میکنیم معنا پیدا میکنه. پس فرد باید ولی شناس بشود، فکر او رو بشناسه، هم فکر با او بشه، عمل او رو بشناسه، هم عمل با او بشه و دنبال ولی راه بیفته، اتفاق براش بیفته. جامعه هم وقتی که ولی رو شناخ باید در تمام اضلاع و ابعاد وجودیش همراه و هم آهنگ با ولی بشه. اینو کاری که تو جامعه باید اتفاق بیفته و ارزش، این ارزشی که جامعه اینجا پیدا میکنه. اینجا آقای دوباره ببینید چند بار اشاره کردم در کتاب، دوباره اشاره میکنه مرحوم امام بدون که اسم ایشونو بیاره، صفحه 568. دیروز گفتم یک ولی را خدا با نام میگوید، یک ولی را خدا با نشان میگوید. یک وقت هست علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین تا آخر ائمه به نام و خصوصیت. یک فرق هست که نه، با نام مشخص نمی شود، خود آن ولی که با نام مشخص شده است می گوید فاما من کانم الفقام الاخر، اینجوری مشخص می کند ولی ولی است. ببینید ایشون داره میگه من در مورد یک دنیای فانتزی حرف نمی زنم، امروز رو دارم میگم. خود ایشون داره میگه این زمانی که امام در تبعید در نجف، آن هم از طرف خداست، این هم از طرف خداست، آن هم از طرف خداست، منتها او را با اسم معین کردن، این را با اسم معین نکردن، این را خصوصیاتش را گفتن. شما خودت حساب کردی، اندازه کردی، قواره گرفتی، الگو را گذاشتی، دیدی در آمد حضرت آیت الله العظما آقای بروجردی، که او زمان بروجردی از دنیا رفته، اسم امام نمیتونه آقا بیاره اینجا چون ساواک منهدم میکنه جلسه سخنرانی. توجه کردید وقتی که انسان بنا داشت که قوانین اسلامی، دوستان این حرفا خیلی هزینه داشت اون زمان ها، احمق که نبودن ساواک، میفهمیدن این حرفا یعنی چی، سیستم شاهنشاهی میفهمید این یعنی چی، این جملات یعنی چی، این تصویر از ولایت و بی‌اعتنایی کامل به حکومتی که در اون زمان وجود داره اینا یعنی چی. میگه جامعه باید هم عمل، همراه، هماهنگ، همه چی باید به او همراه بشه. معلومه که اینجا منظور کیه. وقتی که انسان بنا داشت که قوانین اسلام و مقررات الهی را در جامعه به صورتی که ولایت حکم می‌کند زنده و احیا بکند، آن وقت می‌گردد راهش را پیدا می‌کند، می‌گردد روش‌ها و شیوه‌هایی که دنیا بر دوش انسان و بر گردن انسان می‌گذارد آنها را یاد می‌گیرد، یعنی انقلاب، منظورش انقلاب. حالا ما بحث در شیوه‌ها و روش‌ها نداریم، اصلش را بحث می‌کنیم. خب حالا ایشون میگه وقتی که جامعه دارای ولی شد چه اتفاق می‌افته؟ ایشون می‌فهمد مرده‌ای است که دارای جان خواهد شد. واقعاً همین، لذا وقتی که امام آمد حیات تمام وجود جامعه رو گرفت، واقعا تمام جامعه حی و زنده بود. سختی ها دوستان زیاده، خیلی زیاد میشه. همون زمان امام، همون ماه اول آمریکا میگفتن تمومه، سال اول میگفتن تمومه، سال دوم میگفتن تمومه، صدام حمله کرد میگفتن تمومه، صدام یکم اومد جلو میگفتن تمومه، امام که از دنیا گفتن دیگه قطعا تمومه. اما حقیقت ولایت ساری و جاریه، گرچه خیلی سخت بشه، گرچه اوضاع تلخ بشه مثل زمان امیرالمومنین، تلخ هم که اون حقیقت اگر عده قابل توجهی پاش بیستن از حرکت نمیسته. ایشون میگه ولایت کارش اینه، زنده میکنه وجود انسانها رو. اون پیکر، اون جسد بود که تا امروز شبیه یک جسد مرده کنار افتاده بود، او زنده میشه، حرکت میکنه و چراغ وجود او روشن میشه. الاخر بحثی که اینجا حضرت آقا در این بحث مطرح میکنه، بعد میره سراغ اون آیات که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، بله، و آتوا الزکات، اونهایی که در زمین متمکنشون میکنیم اقامه نماز میکنن، نماز رو گسترده میکنن در جامعه، ایتای زکات میکنن، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، تا آخر بحثی که آقا اینجا مطرح میکنه. این نقطه ای که رسیدیم دیگه عملا بحث اصلیت آقا به پایان رسید. در بحث بعد که بحث 26 هست، آقا به این میپردازه که حالا که ما گفتیم اون ولایت عمودی و اینها، میخوایم یکم بیشتر صحبت بکنیم که اساس حاکمیت و ولایت و اساس این که یک حق حاکمیت و ولایتی نسبت به عموم مردم وجود داره، این مال کیه؟ ایشون میفهمند به نحو اصلی و اولی و واقعی و ذاتی حق حاکمیت عالم بر مال خداست. الله ولی المؤمنین. و این ولایت، ولایت تکوینی فقط نیست که خدا خالق عالم و هر کاری بخواد تو عالم میکنه، نه، یعنی حاکمیت قانونگذاری و تشریعی عالم هم با خداست. اما از اون ور انسان میبینه که یعنی پس این حکم اولیه، تمام حاکمیت های بعدی و ولایت های بعدی در طول این ولایت هن. لذا باید همسنخ این ولایت باشن. شما نمیتونی حاکم باشی در طول ولایت الله ولی همسنخ با حقیقت الهی نباشی، بیشتر همسنخ با شیطان باشی. لذا آقا میفهمد خب خدا که رو زمین نمیاد که با ما حشونش بکنه توی مطالب، که اون نمایندگانی داره، افرادی داره که آنها حکمرانی میکنن. لذا یه سوالی مطرح میشه، حالا که خدا خودش نیست اینجا، کی باید حاکم باشه؟ آقا میفهم اینجا هر کی یه نظری داره، یه دو گفتن الملک لمن غلب، هر کی قدرت نظامی پیدا کرد و سلطه پیدا کرد، ملک مال اونه. یعنی چی ملک مال اونه؟ یعنی مشروعیت پیدا میکنه، و در بعضی از نگاه های اهل سنت وجود داشت، الملک لمن غلب. آها میفهمد، ولی اینجا مکتب دین و مکتبش یه پاسخ دقیق و شریف دارن، بر اساس انما ولیکم الله، ولی شما خداست، و رسوله و رسول اوست، یعنی آن چیزی که در حاکمیت بر شما حق است که صورت بگیره با خدا ولی اوست. و بعد از ولی چی؟ اون آیات سوره مائده، ببینید والذین آمنوا. اینجا آقا یک استدلال جالبی دارن در اثبات این که والذین آمنوا انطباق بر امیرالمؤمنین داره، میفهمن والذین آمنوا مطلقه. یعنی چی؟ یعنی ایمان مطلق بدون هیچ قیدی، بدون کم و کاستی. این یعنی چی؟ یعنی حقیقت ایمان رو طرف داشته باشه، ایمانش رو متلبس به شرک نکرده باشه. الذین آمنوا والکیان انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز میخونن، و یؤتون الزکات و هم راکعون، و در حالی که در رکوعند، یعنی اول اقامه صلات رو انجام میدن، یعنی کارشون بست صلات در عالمه تا تمام خیانت هایی که بر اساس بی ایمانی به وجود میاد از بین بره، و یؤتون الزکات، و اینها زکات میدهن در حالی که به هم راکعون، در حالی که در حال رکوع. ایشون میفهمد این انطباق بر امیرالمومنین داره. میدونیدم که اینجا روایات متعدد داریم که این منطبق بر امیرالمومنین، یه درفتن بعدن تو مسجد همین کارو خلاصه کپی بزنن از امیرالمومنین که اونها مصداق این آیه بشن، و اینطور نبود. آقا فقط میفهمد که الذین آمنوا میخواد ملاک بده، چون بعدن ها اولیای بعد از امیرالمومنین اولیای حقی وجود دارن دیگه، اونها هم میخوان بیان. ولی ایشون میفهمد که این معنا داره یه شخص معین رو ولی امر میکنه، و این تعیینش چطور؟ تعیین ملاکیه نه تعیین شخصی. ایشون میگه ارزش اصلا این کار قرآن اینه، داره میگه بابا اون کسی که ملاکن اشد ایمانها رو داره، او حق داره که حاکم باشه، اوست که میتونه تنفیذ کنه اون ولایت الهی رو در بین مردم که میشه امیرالمومنین. حالا اینجا خیلی حرف هست، اینجا کتابهای مفصلی نوشته شده. بله اگه در حد مثلا بحث با شیعه و سنی میخواید، کتاب المراجعات هست، کتاب شبهای پیشاور هست. اگه کتاب هایی میخواید که حقیقت این مطلب رو منکشف کرده باشن، کتاب ولاها و ولایت های شهید مطهری و امثال اینها، اونا خیلی ارزشمند. الهیال اینجا آقا دنبال ملاک و مناته. ایشون میفهمون ملاک و منات در فلسفه خلافت با این آیه روشن شده، اونم اشدیت ایمانیه. یعنی اول و ایمانن در امت اسلام که او باید خلیفه بشه. بعد آقا میفهمون حالا ببینید چه اتفاقی افتاد، مخصوصا بعد از امیرالمومنین و بعد از امام حسن چه اتفاقی افتاد. شون میگه این ملاک وقتی اومد دیگه هر کسی نمیتونه شمشیر برداره و حاکم بشه، هر کسی نمیتونه اتفاق با وجود بیاره. کسانی که مردم رو به سمت دوزخ میکشن و هنوز هویت ایمانی درستی دارن، اونها نمیتونن بیان. بعد بر این اساس ایشون میره توضیح میده مثلا که هارون رشید چه فجایعی ازش سر زد، یا بعضی از کسان دیگه که در حکومت عباسی و بنی امیه بودن چه پامال کردن بیت المال رو و مردم رو، خلاصه غیر از اذیت و آزار به چه وضعی کشوندن و چه وضعیتی برای عموم مردم اونها به وجود آوردن. اونجا آقا اشاره میکنه، لذا ایشون میفهمد یه منطقی بود، یه منطقی بود که منطق اولوالامر شیعه است. اولوالامر شیعه که او کسی که اشد و ایمانن باشه، وگرنه خیلی از افراد دیگه بودن در تاریخ اسلام، هر کسی که به یه نوعی به حاکمیت میرسید میشد اولوالامر. شون میگه ابو حنیفه دعواش با امام صادق چی بود؟ میگه فوق خلیفه زمان تو بپذیر، اولوالامر اون حاکم شده و دیگه امر الهی دست اونه. امام صادق هرگز نمیپذیرفت اینکه کسی به صرف اینکه حاکمیت به شمشیر و زور پیدا کرده که برای او حق واقعی به وجود نمیاره که. ولی ایشون میفهمد همین سستی استدلال باعث شد که کم کم ساختار خلافت اسلامی دست کسانی بیفته که نه تنها مسلمان واقعی نبودن، بلکه تمام کارهاشون برای عموم کارهاشون برای ضد حقیقت اسلام بود. هم به جهت فردی انسانهای فاسدی بودن، هم به جهت اجتماعی به فساد میکشوندن جامعه رو. واقعا تاریخ همینا، شما هم تاریخ بلو بنی امیه که اصلا معلوم الحال، تاریخ بنی عباس رو ببینید چه انسانهای فاسدی در طول تاریخ اینا حاکم شدن بر جامعه اسلامی، چه انسانهای فاسدی حاکم شدن. تماقا اشاره میکنه به اون آیات ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اون امانتی که همون امانت خلافت رو بدید به اهل خودش. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله، بعد اونجا آیاتی که در این باب هست آقا اونو مطرح میفهم، بعد میرسه به اون آیه ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بعد آقا همینجا اشاره میکنه به قول خودشون تز اسلامی که اسلام در طول و گستره تاریخ قائل به حاکمیت هست، برخلاف بعضی از اندیشه ها و آیین های دیگه که اونها میگن به یه روزی میرسیم که دیگه حکومت به معنای خودش دیگه وجود نداره، که نگاه مارکسیستیه. و حتی بعضی از اون نگاه هایی که خوارج داشتن که لا حکم الا لله میگفتن، میگفتن حکومت و اینکه کسی غیر از الله بخواد حکم بکنه این کفره، شرکه. که بعد امیرالمومنین چقدر سر همین با اینها بحث داشت. این هم آقا اینجا مطرح میکنن در این بحث. بعد در بحث بعد که بحث 27 هست میرن سراغ این که حالا بعد انسان سرسپردگی داشته باشه کاملا به ولی جامعه خودش، و وقتی که ولی رو پذیرفت دیگه کاملا با او همراه باشه، کاملا با او همراه باشه. بعد ایشون اشاره میکنه بعضی از اتفاقات تاریخ اسلام و مثلا شهر کوفه که چطور با امیرالمومنین و امام حسن برخورد کردن، و زمانی که امام داشتن، زمانی هم که امامی نداشتن و امام ظاهرا حاکم بر اونها نبود، چقدر خدمت شما که عرض بکنم امام حسین رو که دعوت کردن به چه وضعی بعدن برخورد کردن با این امامت و چه وضعی پیش اومد. بعدی از ابعاد دیگه تاریخ اسلام جدا بود حجاج ابن یوسف و آمدن عبدالملک مروان اینجا مطرح میکنن که دیگه عرض کردم اینجا خیلی دیگه میتونید خودتون انشاءالله ببینید. بحث آخری هم که آقا مطرح میکنه در مورد هجرت و رابطه هجرت با بحث ولایت هست که اون رو هم انشاءالله میتونید ببینید. عرض کردم اون اصل مطلب تو درس اساس مطلب بیشتر تو درس 25. من یه جنبندی بکنم در مورد کتاب. اون مقدمه‌ای که ما ابتدای مباحث طرح کلی اندیشه اسلامی گفتیم رو حتما داشته باشید. اون مقدمه ای که اونجا بیان کردیم بسیار مقدمه مهمی بود. این کتاب هم تقابل اسلام قائدین و اسلام مجاهدینه که خیلی مهمه، تقابل اسلام کسانی که نشستن یه گوشه‌ای و اسم از اسلام میبرن و اسلامی که خدمت شما که عرض بکنم اسلام حرکت و موتور محرکه جامعه میتونه باشه. اصلا ایشون با این توضیحی که الان دادن حرفشون اینه که اساساً مگه میشود کسی مسلمان باشد و گوشه نشسته باشه؟ مگه میشه کسی مسلمان باشه و این اسلام برای او تخدیر بیاورد؟ مگه میشه کسی مسلمان باشه و این اسلام برای او حرکت آفرین نباشه؟ ببینید خیلی مهم شده، این از مجموعه مباحثی که ایشون طرح کرد. اصلا اسلام یعنی این که باید در تکاپو حرکت و تلاش در وسط جامعه باشه برای رسیدن به حق. لذا اون تعبیری که از دلش اسلام قائدین در میاد، اون تعبیری که از دلش اسلام رضایت به وضع موجود در میاد، اون تعبیری که از دلش اسلامی در میاد که راحت در مقابل ظلم سکوت میکنه، ناامیده، وضع موجود رو وضع مطلوبی میدونه و تنها راه اصلاح رو آمدن امام زمان میدونه، به همون حد اقلهایی که از اسلام در جامعه وجود داره یا حتی وجود نداره اکتفا میکنه، ایشون میگه اصلا اسلام نیست. لذا از اول بحث که ایمان رو مطرح میکنه سریع به ایمان تعهد اجتماعی میده، که ایمان تعهد اجتماعی میاره همراه خودش. لذا بعدن در مسئله توحیدشون چی میفهمد؟ میفهمد اصلا توحید زندگی انسان رو متحول میکنه. اگه من و یک غیر موحدی داریم مثل هم زندگی میکنیم در همه ابعاد زندگیمون، داریم مثل هم حرکت میکنیم، مثل هم میخوریم یا شامیم، همه وضع زندگیمون یکیه، موضعمون در مقابل عالم یکیه، فرقی نمیکنه. اینجا یه اشکالی وجود داره، وگرنه امکان نداشت که موضع من در برابر اتفاقاتی که تو عالم میفته با موضع اون غیر موحد یکی باشه. من نمیتونم ظلم بپذیرم. لذا ایشون وقتی اونجا توحید رو در بستر اجتماع، ایدئولوژی توحید رو اشاره میکرد و توضیح میداد، فهمید که اصلا توحید زندگی بشر، فرمان زندگی بشر رو متحول میکنه و تغییر میده و تکونش میده. و بعدا امتدادهای اجتماعی توحید رو آقا از همون مطلب استفاده کردن. بعد اومدن سراغ نبوت. حالا اون توحیدی که اصلش تعهد آفرین بود باید تعین و قالب پیدا میکرد در بستر اجتماع. ایشون مهمترین عنصری که در نبوت گذاشتن وسط چی بود؟ این بود که نبی آمده انسان تربیت کنه، اما روش تربیتی نبی برای انسان‌ها هرگز روش‌های مرسوم مکاتب اخلاقی و مدارس و اینها نیست. نبی علم خیمه خودش رو وسط جامعه میکوبه، لذا یک موجود حاشیه نشین نیست. اگه حاشیه نشین بود که کسی کاریش نداشت، که چون این علم رو وسط جامعه میکوبه و ندای توحید رو وسط جامعه تنین انداز میکنه، اولین کسانی که احساس خطر میکنن کسانی هستند که وضع موجود جامعه به نفع اونهاست. و چون وضع موجود جامعه به نفع اونهاست اونها تصور میکنند که آمدن این نبی، تصور درستی هم هست، آمدن این نبی زیر و رو میکنه وضعیت جامعه رو. و چون آمدن این نبی زیر و رو میکنه وضع جامعه رو، اینها دیگه نمیتونن همون موقعیتی که تا پیش از اون ازش برخوردار بودن، همون وضعی که تا پیش از اون ازش برخوردار بودن هنوز برای خودشون حفظ کنن. لذا موقعیت اینها، وضعیت اینها، زندگی اینها کاملا در این عرصه به هم میریزه. لذا اونها میستن، میشن گروه های معارض. اینجاست که نبی باید هسته سخت مرکزی قوی انسانها رو برای خودش به وجود بیاره و این هسته مرکزی همون جامعه سازی نبوی و دینی و ایمانیه. حالا این هسته مرکزی آقا کجا توضیح داد؟ دارم همه بحثا رو هم وصل میکنم ها، در بحث ولایت. گفت اصلا اساس ولایت همبستگی درونی و ایمانی مؤمنینه. اگر این همبستگی درونی و ایمانی مؤمنین محقق بشود، او ولایت در عرض، یعنی ولایت بین انسان‌ها محقق میشه. این دو تا ثمره داره. یک، اینها رو آهن پولادین میکنه در درون جامعه، اینها رو کنار هم قرار میده به صورت مستحکم. و دو، چه اتفاقی با وجود میاره؟ دوم این است که این ولایت یک مرزبندی با غیر با وجود میاره. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یعنی یک مرز قرمزی بین مؤمنین و غیر مؤمنین ایجاد میکنه. البته این مرز قرمز معنیش قطع ارتباط یا جنگ نیست، بلکه معنیش همصف نشدن، همجبهه نشدن با اونهاست. اینها دیگه با اونها همجبهه نیستن، همصف نیستن، هم مسیر نیستن. دو تا مسیرن، دو تا صفن، دو تا حرکتن، به دو نقطه میخوان برسن. دقت میکنید؟ این اون چیزیست که اینجا حالا این همصف شدن بدون ولی بالا سر اتفاق نمیفته. اون ولی بالا سری که تجلی اسلام باشه، وگرنه اگر تجلی اسلام نباشد اصلا جامعه اسلامی شکل نمیگیره. لذا یک قطب مرکزی نیازه تا تشتت به وجود نیاد. و این قطب مرکزی شرطش چیه؟ اینی که تجلی اسلام در درون وجود او متبلور شده باشه. لذا مجموعه اندیشه اسلامی رو حضرت آقا در ایمان و توحید و نبوت و ولایت، که حالا ایشون بحث دیگه میتونسته بکنه دیگه در فروع، دیگه متاسفانه اون زمان فرصت نبود و بحث نبود، البته بعدا ایشون مفصلا در این بابها بحث کردن. مجموعه این اندیشه ایمانی این اندیشه توحیدی ارزشمند رو شکل میده و طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که یک اندیشه به شدت فعال، پویا، غیر خموده و انقلابی به معنی درست کلمه و اجتماعی است رو ارائه میکنه. انشاءالله که خدا به شما سلامتی بده. ما خود طبیعتا خط به خط کتاب رو نمیخوندیم، انشاءالله شما بتونید همه ابواب کتاب رو ببینید. اگر سوالی هم هست انشاءالله بنده در خدمتتون خواهم بود که بشه این کتاب رو بهتر فهم کنید. این کتاب یه مقدمه است، اما یعنی بعد از این بعد ابعاد دیگر اندیشه ایشون و نحوه سازمان دادن به این اندیشه رو هم در سازمان‌های در فضاهای خودمون و هم در عموم جامعه بتونیم انشاءالله پیدا بکنیم. در نهایت هم از خدای متعال می‌خوایم که انشاءالله همونطور که این مرد نورانی بزرگ با اخلاص و با تقوا و شجاعت در زمانی که کسی جرأت حرف زدن نداشت ندای اسلام رو بلند می‌کرد، خدا هم به حق صاحب الزمان به او کمک بکنه و به ما کمک بکنه که بتونیم به او کمک بکنیم و این حرکت عظیم رو انشاءالله به سرمنزل مقصودش که به دستان مبارک حضرت صاحب هست انشاءالله الرحمن بتونیم برسونیم. هدیه نثار همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و همه کسانی که نه فقط کتاب خوندن و کلاس رفتن بلکه جان دادن و مال دادن و آبرو دادن تا این حرکت مستمر بماند، صلوات بر محمد و آل محمد.